بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
شنبه 19 آذر ماه در ایام فاطمیه قرار داریم. در بخشی از خطبه فلکیه حضرت رو میکنن به اصحاب سقیفه و برای اصحاب سقیفه 6 صفت را در مقابل 6 صفتی که برای امیر المؤمنان علی علیه السلام بیان کردن به اصحاب سقیفه نسبت میدن. فرمودن و انتم فی رفاهیت من العیش. اون زمانی که پیغمبر خدا علی ابن ابی طالب را به وسط بحران ها می فرستاد و تا علی ابن ابی طالب نعره کشنده را زیر پایش لگدمال نمی کرد بر نمی گشت، شما حالتون اینجوری بود: یک، و انتون فی رفاهیت من العیش، شما در یک زندگی مرفهانه بودید. ابلون مرفه یعنی کسی که شطوری که محل چریدنش نزدیک نهر آب باشه، هر وقت که دلش میخواد میره آب میخوره. شما اینجوری بودید. این خانواده که خانواده سفید روی شکم تهی هستند، در زمان پیامبر شرایط زندگیشون اینجوری بود. اینا در وسط بحران ها بودن و شما زندگی مرفهانه ای داشتید. و انتم فی رفاهیت من العیش، وادعون بی تحرک، فاکهون خوشگذران، آمنون در وضعیت امن، در حاشیه امن قرار داشتید. تتربصون من الدوائر و تتوکفون الاخبار. شما فقط مترصد این بودید که چه لطمه‌ای به ما وارد میشه، چه سختی به ما وارد میشه، چه مصیبتی بر ما وارد میشه. این پنجمین خصوصیتی که شما داشتید. و ششمیش این بود که و تنکسون عند النزال و تفرون عند القتال. موقعی که سپاه از مرکب‌ها پایین میمدن برای اینکه آماده جنگ بشن، اون وقت که دیگه مسئله تهیؤ برای جنگ فراهم میشد، شما عقب نشینی میکردید. ممکن بود بلوف زیاد بزنید. وقتی که میگفتن خب بفرمایید دیگه، الان دیگه بفرمایید، اون وقت عقب نشینی میکردید. و تفرون عند القتال، وقتی هم که دیگه وقت شمشیر زدن و جنگیدن بود، اون وقت فرار میکردید. شما اینجوری بودید. علی ابن ابی طالب در مقابل شما اون نه، کلما اوقدو للحرب نارن اطفأها الله او نجم قرن الشیطان او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها. لهوه به این زبان کوچک ته حلق میگن لهوه، لهات جمعش میشه لهوات. پیغمبر برادرش را قذف فی لهواتها فلا ینکف و حتی یتع سماخها به اخمسه. خاکمال میکرد، لگدمال میکرد گردن اونها را با کف پایش. اینجوری بود امیر مؤمنان. چند تا صفت دیگه هم حضرت براش ذکر کرد. فرمود که مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، سیدن فی اولیاء الله، قریبن من رسول الله، مشمرن، ناسحن، مجدن، کادحا، لا تأخذو فی الله لومت لائم. علی ابن ابی طالب هم تو اون شرایط اینجوری بود، شما هم اونجوری بودید. ما به خواست خدا امثال باید تلاش بکنیم این صفاتی که حضرت زهرا برای امیر المؤمنان بیان کردن را امروز در جامعه دینی، در جامعه انقلابی باید تقویت کنیم و مسئولان را نسبت به این صفاتی که حضرت برای اصحاب سقیفه شمردند باید نظارت کنیم و نهی از منکر کنیم. اگر دیدیم در بین کارگزاران نظام اسلامی عده‌ای هستند که در این شرایط فی رفاهیت من العیش هستند، وادعون بی تحرک هستند، فاکهون خوشگذران هستن، آمنون در حاشیه امن هستن، حاضر نیستن خودشون به خطر بیندازن، فقط مترصد آمدن ناگواری ها بر جریان انقلابی هستن و در جنگ ها هم همیشه فراری هستن. اگر دیدیم در بین کارگزار نظام چنین افرادی هست، اونها رو باید نهی از منکر کنیم و حداقل برای مردم ترسیم بکنیم که چنین افرادی کارگزار نظام اسلامی و نظام علوی نیستن. اینها بخشی از اون نفوذی ها هستن. نفوذی ها یه دستشون از طرف سران کفر نفوذ کردن به امت اسلامی، یه دستم از همین افراد امت اسلامی هستن که صلاحیت کارگزار نظام اسلامی رو ندارن. اینا با ظاهرسازی ها نفوذ کردن. ما باید بگیم اینا نفوذی هستن. نفوذی ها یه دستشون کارگزار دشمن هستن، یه دستشون هم جایگاه کارگزار نظام رو غصب کردن ولی صفات کارگزار اسلامی رو ندارن. اینا باید ترسیم بکنیم تا خواست خدای متعال از این شرایط که با رسانه های دشمن فضای بحرانی و نابسامانی درست شده، از این فضا بگذاریم، همچنانی که نبی مکرم اسلام از اون فضا به وسیله این صفات علی ابن ابی طالب گذر کردند به خواست خدای متعال. خب ما عرض کردیم که این فصل خواهی روشنش بکنیم، ما عرض کردیم که برای اعاده معدوم حکما براهینی اقامه کردن که این براهین در واقع تنبیهاتند. چهار تا استدلال رو جلسه قبل مطرح کردیم که ثقل همه چهار تا برمیگشت به وحدت الکثیر و برمیگشت به اجتماع تمایز و عدم تمایز. یکی از اونها هم که تقدمش علی نفسه بود، اونجایی که بحث زمان رو مطرح کردیم، گفتیم در زمانی معدوم بشود و در زمان دیگری دوباره به وجود بیاید. اینجا اگر بخواد این معاد همون مبتدا باشد به عینه، پس میشه تقدمش علی نفسه، این قبل از اینکه بیاید باید آمده باشد، پس در ظرف سابق هم هست هم نیست، میشه تناقض، تناقض بین هست و نیست. اینو مرحوم ملا صدرا فرمود، اینو بهش نمیگیم دور، اما اینو بهش میگیم باطل است به منات دور، چون دور هم به همین منات باطل است. اینکه الف متوقف بر ب باشد و ب متوقف بر الف باشد، این بهش میگیم دور. این دور باطل است. چرا؟ چون مستلزم تقدم شیء علی نفسه است. حالا هر جا که تقدم و شیء علی نفسه باشد، میگیم اینجاها دور نیست، ولیکن به منات دور باطل است. اساسا دور اگر باطله به خاطر همینه که باطله، نه به خاطر جهت دیگه. اینجاها هم تقدم و شیء علی نفسه هست و به منات دور باطل است. این چهار تا استدلالی که عرض کردیم، تفسیرش رو هم گفتیم، عبارتش مونده بود، انشاءالله عبارتش رو هم این جلسه خدمت شما عرض می‌کنیم. خب مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که برخی از متکلمان قائل به جواز اعاده معدوم شدن. دو دلیل رو می‌تونیم از حرفاشون برداشت بکنیم، یا به تعبیر دیگه دو دست دلیل رو می‌تونیم از حرفاشون به دست بیاریم، یکی دلیل عقلیه و یکی هم دلیل نقلیه. دلیل عقلیشون بر جواز اعاده معدوم به عینه اینه. اونا میگن منشأ امتناع اعاده معدوم به عینه از سؤال خارج نیست، یا به جهت ذات ماهیت معاده است، یعنی خود اون ماهیت معاده وجود دوم را دیگه قبول نمی کند به ذاته، یا به جهت امری که لازمه ذاته دیگه وجود رو نمیپذیره، و یا به جهت امری مفارقه، یعنی یه عارضی پیدا کرده که به خاطر این عارضیه، این امر عارضی دیگه وجود را نمیپذیرن. تا دیروز میپذیرفت، از امروز بعد دیگه نمیپذیرن. اگر به جهت ذات ماهیت و یا امری لازم ذات باشه، برای بار اول هم نباید وجود قبول کنه، چون ماهیت همون ماهیته. اگه قرار باشه برای دوم قبول نکند به خاطر یه چیزی که دو مرتبه ذاتش هست یا لازم ذاتشه، خب بار اول هم نباید تحقق پیدا میکرد، چون فرض ما این است که معاد همان مبتداست، به عینه همان است. پس اگه مشکلی از جانب ماهیتش داشته باشد برای قبول وجود، بار اول هم نباید قبول بکنه. اگر به جهت امری مفارقه، پس اصل اعاده معدوم به عینه عقلا جایزه و با زوال اون امر مفارق امکان وقوعی هم پیدا میکنه دیگه. بحث ما در جواز اعاده معدوم به عینه هست. حالا یه مفارقی پیدا کرده است، یه حالت پیدا کرده، یه شرایط پیدا کرده است که این نمیپذیرد وجود دوم را. خب اون که دیگه به خاطر ذاتش که نیست، به خاطر یک امر مفارق است. وقتی به خاطر یک امر مفارق باشد، پس اصلش امکان ذاتی دارد، جایز است ذاتن. و اگر اون امر مفارق هم منتفی بشه، از بین بره، وقوعا هم دیگه مشکلی نداره، میتونه واقع بشه. بنابراین اعاده معدوم به عینه جایز است، هم عقلن و هم وقوعا به زوال اون امر مفارق. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که منشأ امتناع نه ماهیت و نه امر مفارق ماهیت، نه ذات ماهیت، نه لازمه ذات ماهیت و نه امر مفارق دیه. منشأ امتناع تشخصیه که لازمه وجود عینی ماهیت مبتدا است، به خاطر تشخصش دیگه. این تشخص قبول نمی کند اثنینیت را، چون تناقض پیش میاد. پس اگه دومیه دیگه به عینه نیست، اگه به عینه هست دیگه دومی نیست. اعاده به عینه تناقضه، تناقضش هم به خاطر تشخصشه، تشخصش هم به خاطر وجود عینیشه. پس ماهیتش مشکل ندارد، نه ذات ماهیت مشکل داره، نه لازمه ذات ماهیت مشکل داره و نه امر مفارق مشکل دارد. وجودش مشکل دارد که تشخص است و وجود قبول نمی کند. این پاسخ از حرفای مطالبی که تا حالا گفته شد، بارها گفته شد، این مطلب برداشت میشه. مرحوم علامه فرماید که مشکل ما که داریم میگیم نمیشه، محالت تشخصشه. دلیل نقلی که اقامه شده یا از حرفهاشون برداشت میشه این است: معاد یعنی ظرفی که اشیا در اون عود پیدا میکنند. معاد هم اسم مفعول است، یعنی عود شده، دوباره آمده، بازگشت پیدا کرده. معاد که از اعتقادات مسلم دینی ماست، مستلزم اعاده معدوم به عینه است و اون چه با اعتقادات مسلم دینی معارض باشد باطله. پس اعاده معدوم به عینه باطله. ببینید، ما معتقد به حقانیت شریعت مقدس داریم، ما معتقدیم که ان الله لا یقول الا حقا، خدای متعال جز حق سخن نمیگوید. پس اگر یه حرفی با حرف حق معارض بود، اون سخن باطلی است. پس امتناع اعاده معدوم به عینه باطله. پس یه کسی بگه استحاله اعاده معدوم به عینه استحاله دارد، چه؟ باطل است دیگه. درست. خب مرحوم علامه یه جواب مختصری می‌فرمایند که با توجه به پاسخهای پراکنده خود مرحوم علامه در جاهای دیگه و پاسخهای ملا صدرا، ما میتونیم چند تا نکته را به این مناسبت مطرح بکنیم که نکات بسیار اساسی هستند. نکته اول، تفاوت بین مسلم دینی و مسلم نزد متدینان. اون چیزی که مسلم نزد دین است، خب این هر گزاره‌ای که با اون معارض باشد، اون گزاره باطل است. اما اون چیزی که مسلم نزد متدینان باشد، یا اجماع در تصورشان باشه، اجماع در استظهارشون باشه، این فی حد نفسه که نشون دهنده واقعیت داری او نیست، چون این که به ذات شریعت مقدس نیست، این تلقی متدینان است از شریعت مقدس. از این جهت بعضی از متفکران روشنفکر، چه روشنفکر صحیح و چه روشنفکر باطل، دین را سه لایه کردن: یکی حقیقت دین، یکی تلقی دین، و یکی رفتار دینی. دین در بستر رفتار متدینان. ما معتقد هستیم که اعتراض کردن علیه تلقی های دینی و علیه رفتارهای دینی کاملا معقول و مقبوله. یک کسی بگه که این اون چه که فقها برداشت کردن از دین برداشت درستی نیست، اشکالی نداره، افراد حق دارن که این انتقاد داشته باشن، مشروط بر این که انتقادشون در چارچوب اون قواعد معتبر باشن. یه وقت به فقها اشکال نکنن، بعد بگیم خب این حرف شما بر چه اساسی است؟ بعد بگه بر اساس فرضیه های تجربی. میگیم خب فرضیه های تجربی که فرضیه است، بیش از فرضیه که ارزش نداره. ثانیاً تجربه یکی از دلایل است، این دلیل رو در کنار سایر ادله باید قرار بدید، برایندشون را به عنوان تلقی دینی به حساب بیارید، نه اینکه شما بیایید مسائل تجربی رو ببینید بعد گزاره‌های وحیانی رو نبینید بعد بر اساس اون تجربه ناقصی که پیدا کردید انتظار داشته باشید که تلقی‌های دینی، فقها تلقی‌های دینیشون را اصلاح کنند. این انتظار انتظار علمی نیست. بنابراین اگر یک کسی بخواد به تلقی‌های دینی اعتراض بکند و اشکال بگیره، اشکالی نداره، مشروط بر این که در چارچوب ضوابط و قواعد معتبر و صحیحی باشه. لایه سوم هم که رفتار متدینان است. باز اگر یک کسی میخواد به رفتار متدینان اعتراض بکند، باز اعتراضش اعتراض صحیح میتواند اعتراض صحیح و به جایی باشد، مشروط بر این که اعتراضش به اون رفتار منتهی به اعتراضش به اصل شریعت مقدس نباشه. نگه که این متدینان چقدر آدم های بیادبی هستن که اینا میگن ارث زن نصف مرد است، اینا چقدر آدم های ظالمی هستن، حق بین زن و مرد رو مراد نمی کنن، میگن ارث زن نصف مرد است، اینا چه آدم های هستن، میگن که دیه زن نصف مرد است. این متدینان چه رفتارهای زشتی دارن، اینا مثلا میگن حجاب باید مراعات بشه. خب این رفتار متدینان که نیست، این آموزه های دینی است که در رفتار متدینان تحقق پیدا کرده. پس میشه رفتار متدینان را نقد کرد، ولی به شرطی که اون رفتار متدینان مأخوذ از منابع دینی به نحو معتبری نباشه. اگه باشه که شما دارید اون رو نقدش میکنید. یکی از مغالطاتی که برخی از روشنفکران انجام میدن همین است، یعنی رفتار متدینان را سپر قرار میدن، یعنی سیبل هدف خودشون قرار میدن، بعد در اون هدف قرار دادن رفتار متدینان شریعت مقدس را تخریب میکنن، شروع میکنن علیه شریعت مقدس صحبت کردن، همش میگن بفرما شما نگاه بکن چه مثلا متدینان چه آدمای بی ادبی هستن، چه آدمای سطح خواستهاشون چقدر پایین است، میگن روز قیامت حورالعین به ما میدن، مثلا سطحشون چقدر پایینه، میگن روز قیامت مثلا فرض کن نوشیدنی هست از عسل مصفا و شیر و فلان، اینا مثلا چه باور چه مثلا چه حرفای غلطی میزنن و چی مثلا سطح میگن. خب این حرفایی که تو داری نقدشون میکنی این مربوط به گزاره‌های دینی ما هستن، نه رفتار متدینان. اگر متدینان همین رفتارها رو دارن بر اساس گزاره‌های دینی است که دارن. اینجا شما دارید مغالطه میکنید، یه وقت میگید آقا این از آموزه‌های دینی نیست به این دلیل به این دلیل، درست. یه وقت هست شما یا آموزه دینی رو در بستر رفتار متدینان دارید نقد میکنید، این میشه یک مغالطه. پس ما این سه لایه رو بعد از هم دیگه تفکیک بکنیم، لایه حقیقت دین، لایه تلقی‌های متدینان و لایه رفتار متدینان. این سه تا لایه هستن، درست هم هست. اگر یک کسی حقیقت دین رو انکار بکند این دین را قبول نداره، اما اگر کسی تلقی های متدینان یا رفتار متدینان رو نقض بکند، این مشکلی با دینداری ندارد، منافاتی با دینداری نداره، مشروط بر این که انکارش منتهی به انکار شریعت مقدس منجر نشه. پس امور دینی، امور مسلم دینی گاه مسلم نزد متدینانه و گاه مسلم نزد دینه. اون چه ضمانت واقع نمایی داره مسلم دینیه نه متدینان. این مطلب رو مرحوم علامه طباطبایی در جلد 5 صفحه 260 مطرح کرد. میگه بعضیا میگن فرق بین متکلم و فیلسوف این است که فیلسوف کاری به شریعت نداره ولی متکلم ناظر به شریعت مقدس صحبت میکنه. مرحوم علامه میگه این حرف خیلی حرف غلطی است. مگه میشه یک فیلسوف متدینی کاری به دین نداشته باشه؟ بعد میگه این حرف برداشت غلطی از یک حرف صحیح است. اون حرف صحیح این است که متکلم به مسلم عند المتدینان توجه می کند، فیلسوف به مسلم عند المتدینان توجه نمی کند. میگه مسلم عند المتدین معیار نیست، شریعت مقدس معیار است. پس حالا یه چیزی هست، همه متدینان در طول تاریخ و همه فقها و همه عالمان دینی معتقد بودن، معتقد باشند اگر که اثبات میکند که شریعت مقدس هم همینو گفته، که خب اون رو ما به اعتبار اینکه برهان بر صحت شریعت مقدس آوردیم به عنوان یک فیلسوف هم باید قبولش بکنیم، چون جز مبادی هستی شناختی و واقعی ماست. اما اگر نه، مطابق با برداشت ها و تلقی های متدینان باشد، این میتونه عوامل مختلفی داشته باشد، من جمله سطح فهمشون، فقدان برخی از مبادی هستی شناختی موجب چنین تلقی بشود. این مسئله به نظر من احتیاج به بررسی دارد. اصل این نسبت جای بررسی داره و وجه این عملکرد متکلمان هم جای بررسی دارد. اما یکی از نقایص موجود در متکلمان که در روایات ما هم به این رفتارشون اعتراض شده است، رها کردن اون چیزی که در شریعت مقدس آمده است و مشغول شدن به امور دیگره. در کافی شریف هست، یا ابن رسول الله انت قلت ویل لأصحاب الكلام، قال علیه السلام انا قلت ویل لهم ان ترکوا ما اقول و ذهبوا الى ما يقولون. این رفتار معلوم میشه در بین متکلمان بوده. ما اگر نگاه تاریخی هم داشته باشیم، این واقعیت در بین متکلمان دیده میشه که گاهی از مواقع میبینید مشغول شدن به نظریات افرادی که در جامعه دینی دارن زندگی میکنند و فلان و امثال این حرفا. اما این که این پرداختنشون برای کشف شریعت مقدس هست یا این که مثلا فرض کنید جنبه های دیگه داشته، این احتیاج به بررسی تاریخی دارد. اما این مقدار مسلم باید بپذیریم که متکلمین در بسیاری از موارد اشتغالاتی به غیر از اون چیزی که شریعت مقدس داشته است داشتن. فیلسوفان هم داشتن، ولیکن بررسی تاریخی میخواد. شاید الان مثلا قضاوت کردن سخت باشه، ولی متکلم که شأن دفاع از اعتقادات دینی است، طبیعتاً او بایستی معیارش را فقه المعارف قرار میداد. ما وقتی تو عمل کرد نگاه میکنیم، من دارم سرانگشتی عرض میکنم، احتیاج به تحقیق تاریخی دارد. فقه المعارف در بین فیلسوفان، یعنی فیلسوفان متدین، نمود بیشتری دارد. یعنی مثلا شما تفسیرهای فلسفی رو در صدرایه ها خیلی زیاد مشاهده میکنید. در بین متکلمان دوره های تفسیر کم در بین متکلمان بزرگ. مثلا فرض کنید علامه حلی با اینکه در رأس متکلمان ما قرار داره، ولی بحثای تفسیری فقه المعارف از ایشون امروز ما کم در دست ما هست. مرحوم خواجه چون در رأس متکلمین ما هست، ولی بحثای تفسیری کم به دست ما رسته. ولی شما صدرایه را نگاه بکنید، از ملا صدرا گرفته تا زمان حال حاضر، معمولاً صدرایه ها حجم اشتغالشون به فقه معارف حجم بالایی هست. البته صدرایه ها اینجوری هستن، قبل از صدرایه ها حکما هم اشتغالات به اون چیزهایی که شیطان اونها را مکلف کرده بود زیاد داشتن، متکلمین هم زیاد داشتن. از ملا صدرا به بعد، خب ملا صدرا خیلی تاکید کرد از این جهت صدرایه ها کاملاً اشتغالشون به بحث‌های تفسیری زیاد بوده. الان در زمان حال حاضر هم شما نگاه بکنید، معمولاً فیلسوفان ما حجم کار تفسیریشون خیلی زیاد است. از علامه طباطبایی گرفته تا آیت الله جوادی گرفته تا آیت الله مصباح گرفته تا این شخصیت‌هایی که هستن. در مقابل باز مخالفان فلسفه که میگن ما از اهل بیت تبعیت می‌کنیم، حجم اشتغال تفسیریشون مطابق با انتظار نیست. نمیخوایم بگیم حجم کار تفسیری ندارن، ولی حجم کارشون مطابق نیست. من به نظرم یکی از عاقل‌ترین مخالفان فلسفه در طول تاریخ مرحوم علامه مجلسی بوده. ایشون اشتغالش رو به تفسیر روایات اهل بیت و اینها قرار داد. هر جا هم که احساس میکرد که اینجاها این حرفای اهل بیت با فلاسفه استکاک دارد، علیه فلاسفه صحبت میکرد. این روش روش عاقلانه است دیگه. البته اگر علامه مجلسی این کار را کرده است، باید زمینه رو برای بقیه بزرگان فراهم بکنیم که فرمایشات علامه مجلسی را نقد بکنن، چون نمیشه مرحوم علامه مجلسی بگه اینها مخالف با مثلا این حرفای فلاسفه مخالف با شریعت مقدس هستن، بعد به دیگران بگیم شما حرف نزنید. مثلا علامه طباطبایی اگر بیاد بگه نه آقا، شما به خاطر تخصصی که نداشتی برداشت‌های اشتباهی بوده، به این دلیل به این دلیل به این دلیل متناقض صحبت کردیم، متعارض صحبت کردیم، بعد مثلا یه فضایی درست بشه که نه تو حرف نزن، مثلا علیه علامه مجلسی صحبت نه. خب مثلا علیه نیست دیگه، مثلا همه فضاهای علمی علامه مجلسی بایستی صحبت میکرد و علامه طباطبایی بایستی نقد میکرد و صحبت میکرد و این کار رو میکرد. این نکته اول. نکته دوم، اون چه با حقیقت دین در تعارض باشه باطله، اما مخالفت با الفاظ یا استنباطهای دینی دلیل بر بطلان نیست، چون احتمال خطا در الفاظ و در استنباطها هست. این نکته دوم. پس مخالف با مسلمات متدینان دلیل نمیشه که باطل باشه، این یک. دو، مخالف با الفاظی که از جانب شریعت دست ما رسیده و همچنین مخالفت با استنباطهای روشمند معتبر باز دلیل نمیشه که اون حرف باطلی باشد. یک کسی با روشهای معتبر استنباط کرده از شریعت مقدس یه نظری رو، حالا یک کسی دیگه میگه آقا این چیزی که تو استنباط کردی به شکل روشمند که معتبرم هست درست نیست، این مطلبی که من با برهان اثباتش کردم نشون میده که اون چیزی که تو استنباط کردی مطابق با حقیقت وحی نیست. خب اشکالی نداره، میتونه حرفش درست باشد و استنباط اون شخص استنباط باطلی باشد. بنابراین مخالفت با مستنبط و متون به معنای مخالفت با حقیقت دین نیست. اون چیزی که فلاسفه متدین انجام دادن در اون جاهایی که دیگران تلقی مخالفت کردن، اونجاها مخالفت با استنباطها و برخی از ظهورات بوده، نه مخالفت با حقیقت دین. اینم نکته دوم. نکته سوم، هرگز حقیقت دین با واقعیت مخالف نیست. از این رو هر جا فرض انکشاف واقع شد ظهورات منصرف میشه. هرگز حقیقت دین با واقعیت مخالف نیست، این یک مبناست. هر جا فرض انکشاف واقع شد ظهورات منصرف میشن، این یک قاعده است. پس ما یک مبنا داریم، یک قاعده. مبنای ما این است که ان الله لا یقول الا حقا، این میشه مبنا. قاعده ما این است که هر جا که مفسر ظهوری را مخالف با واقع منکشف اندش دید، اینجا دیگه نمیتونه اون ظهور را به شعار مقدس نسبت بده، چون نسبت دادن این ظهور با فرض مخالفتش با واقع منکشف در نزد خودش میشه اسناد افتراء علی الله، چون که میدونه که این مراد خدای متعال نیست به اعتقاد خودش، و اون چیزی را که میدونه مراد خدای متعال نیست بخواد به خدای متعال نسبت بده که میشه افتراء علی الله. به همین جهت این از قواعد مسلم و اصولی ماست که اگر یه وقت یک ظهوری مخالف با واقع منکشف بود، مفسر دیگه نمیتونه اون ظهور را به شعار مقدس نسبت بده، مگر اینکه اون واقع منکشف را واقع منکشف نداند، قبول نداشته باشه در انکشاف واقع، اون دیگه از فرض مسئله ما میره بیرون. بنابراین ظهورات باید منصرف بشن. پس اگر یه وقت ما در نصوص دینیمون دیدیم فرمود معاد که همان اعاده معدوم به عینه است، این یکی از باورهای دینی ماست، میگیم نه، مراد امام علیه السلام قطعا این نبوده. امام علیه السلام هرچی میخواسته بگه قطعا تناقض نمیخواسته بگه، نمیخواسته بگه که شب روز است روز شب است، که حتما یه مطلب دیگه رو میخواسته بیان بکنه. خب اگر اون قرینه لبی ما گفت چی میخواسته بگه، لفظ را منصرف به همون میکنیم. اگر قرینه لبی ما نگفت که چی میخواد بگه، فقط صارفش میکنیم از اون معنا، از اون معنا منصرفش میکنیم، میگیم اینو نمیخواد بگه امام علیه السلام، چی میخواد بگه نمیدونیم، ولیکن اینو قطعا نمیخواد بگه چون این تناقض است. پس اگر قرینه صارفه باشد صارف است، اگر معینه هم باشد معینه، به هر اندازه‌ای که قرینیت داشته باشد معتبر است. خب این مبنا بود و قاعده. تا اینجا ها مباحث اصولی ما خوب کار کردن، البته خوب کار کردن بدون شک مثل همه علوم بشری احتیاج به بازسازی، بازنگاری، تفقه، کار کردن دارد، ولی به هر حال اصولی های ما در این زمینه حرف زدن، به صورت شفاف صحبت کردن. شیخ مرحوم شیخ انصاری بعدی ها به صورت شفاف صحبت کردن. از اینجا به بعد که روش اجرایی کردن این قاعده باشد، متاسفانه در علم اصول ما کار جدی انجام نگرفته، بلکه غیر جدی هم انجام نگرفته. یعنی اینکه آدم مشاهده بکند که اصولی ها یک فرایندی را ذکر بکنند، که اینکه عرض میکنم اصولی ها یعنی مجموعه عالمانی که درباره اصول استنباط دارن صحبت میکنن. خطاب من به اصولی ها نیست، خطاب من به شأن اصولی است. حالا شأن اصولی میتونه یه فیلسوف باشه، این فیلسوفی که میگه اگر ظهور معارض با قطع بود ظهور را منصرف میکنیم، این فیلسوف به عنوان یک اصولی باید بشینه اینا رو فرایندش رو مشخص بکنه، مراحلش رو مشخص بکنه، به قول امروزی ها الگوریتمش رو مشخص بکنه که این در چه فرایندی اتفاق میفتد که میزان خطاش به حد اقل برسد. پس اصولی که میگم منظورم جایگاه اصولی است دیگه. تو این زمینه کار نشد که خب بعد چه کار بکنیم؟ تمام همین، اگر یه وقت یه قطعی با یک ظهوری در تعارض افتاد، این ظهور باید منصرف کرد، تمام دیگه. بقیهش چطوری به چه کیفیت، این در فرمایشات اون کسانی که در این زمینه صحبت کردن کم هست. اما چند تا نکته در فرمایشات ملا صدرا بود که تا حالا به شکل پراکنده خدمت شما عرض کردیم. یکیش این است: تسلط بر حکمت و شریعت موجب تعالی فهم و به حداقل رسیدن تعارض میشه. این نکته روشیه، هیچ خللی به مبنا یا قاعده وارد نکرده، نمیگه نه مبنا درست نیست، اون چه که شریعت مقدس میگه مطابق با واقع نیست، نه. یا اگر یه وقت واقع منکشف با ظهورات معارض بود، شما ظهوراتو منصرف نکن، نه اینو نمیگه، میگه شما مسلط شو، اصلا تعارض موضوعش منتفی میشه، تعارض بخش وسیعش به جهت قصور در عقل شماست، در فهم شماست، شما فهمتونو متعالی کن، میبینی هم اون چه که شریعت مقدس بیان کرده و هم اون چه که برهان صحیح بیان کرده، اینو با هم همسو هستن، نه تنها همسو هستن بلکه متعاضد هستن نسبت به هم دیگه. شما به خاطر اینکه حکمت را خوب کار نکردی یا استنباط را خوب کار نکردی تعارض مشاهده میکنی، مجبور میشی به قواعد باب تعارض مراجعه کنی. فرمایش کاملا درسته، سخن ما در تدوین بود، یعنی سخن ما این بود که اینا رو بحث کردن ولی این را دیگه بحث نکردن، حالا تو فرایند عملیشون به خیلی از نکات زیادی پرداختن که به روششون برمیگرد، ولی این رو ننشستن تدوینش بکنن که به شکل فنونی باشد برای فرایند استنباط، که بعد دست افراد بدن میگن آقا شما میخوای استنباط بکنی اینجوری استنباط بکن. الان در بخش مبانی و قواعد این کارو کردن، میگن ببینید اگر ظهور با واقع منکشف قطعی در تعارض بود ظهور رو باید منصرف کنیم. این الان گفتن. ولی اینکه حالا میخوایم عمل کنیم به این قاعده، چه مراحلی رو طی بکنیم؟
مثلا همین بحث مرجعاتی که وارد شده در مورد روایات، یا مثلا نسبت به خود ظهور آیات، نسبت به مفاهیم با ظاهر، تمامی
نمیدونم. اگر که مثلا فرض کنید در مرجحات، یکی از مرجحات این باشد که فهم بهتر هر دوتا، اونی که به فرایند اجرا برمیگردد، من ندیدم. اونایی که در مرجحات هست در ظرف قاعده است دیگه، چه مرجحات تزاهم چه مرجحات باب تعارض، اینا معمولا در بحث قاعده است دیگه. قاعده این است دیگه، اگر یکی ظنی بود یکی قطعی بود، اون قطع مقدم است.
مشخص ظاهر اهم بر مهم، مزید بر موثق، تمام اینا دیگه
اینا میشن قاعده. ببین حالا من میخوام اجرا بکنم، چه کار بکنم؟ خب اگه میخوام اجرا بکنم، به قول امروزی هم میگم الگوریتم بهش میگن دیگه. الان اگر بخوایم ما خیلی شفاف متوجه بشیم که چه بخش از اصول کمه و باید اضافه بشه، کتابهایی که در زمینه قواعد تفسیر نوشته شده رو ملاحظه فرمایید. اونجا قشنگ نشون میده که چی تو علم اصول ما کمه. بهت میگه اگر بخوای تو تفسیر بکنی قرآن رو، این چند مرحله رو باید طی بکنی. مرحله اول این کار بکن، مرحله دوم این کار بکن، مرحله سوم این کار بکن. همچنین اگر بخوایم بیشتر به این جنبه تفتن پیدا بکنیم، حلقه اولای شهید صدر رو ببینید. حلقه اولای شهید صدر در الگوریتم استنباط، در فرایند استنباط، در روش استنباط به شما معرفتی میدهد که گاه تا پایان کفایتین اون معرفت برای افراد حاصل نمیشه اگر حلقه اولا رو نخوندن. چرا؟ برای اینکه شما در مباحث و اصول همه چیز رو جزیره جزیره میخونی. حالا شما کفایه رو نگاه بکنید، مقدمه مقدمه، بحث وضع، وضع مرکبات، آیا الفاظ برای ذات معانی وضع شدن یا برای معانی مراده، اینجور اینجور رفته جد. شهید صد نه، در حلقه اولا بهت میگه ببین ما میخوام استنباط بکنیم، چیکار بکنیم؟ از اینجا شروع بکن، بعد برو 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 میبرد تا آخرش. همه اینها هم دلیل موصول داریمشون ها، ولیکن به شکل قاعده داریم. اینکه این قاعده رو هر کنمشون کجا بذاریم و به ترتیب چیکار بکنیم، لابلای حرفا هست. الاصل و اصل حیث لا دلیل، اینو داریم، ولی اینو تو یک هندسه نداریمش که توی هندسه بهت بگه ببین حالا از اینجا شروع بکن، دلیل داری دلیل نداشتی برو سراغون. به همین کیفیت بخواد بگه تا برسی به تعارض. در مجموع اگر که اون مقداری که شما اطلاع دارید در بحث روش ها هم توی کتاب های اصولی ما صحبت شده، برای بنده خیلی مغتنم هست که مطالب روشی جمع آوری بشه که ما بتونیم بحثای استنباطی را تکمیل تر بکنیم. اون چه که ما در کتابهای اصولی به حسب علم محدودی که ناقصی که از کتابهای اصولی پیدا کردیم، این است که معمولاً کتابهای اصولی اصل محور بودن نه روش محور، یعنی صحبتشون روی اصل بود دیگه، اصل یعنی قاعده، رو قاعده اینا صحبت میکنن دیگه، اینا قواعد رو بحث میکنن دیگه، تو استن، تو ظهور، توی فلان، تو همه اینها روی قاعده بحث میکنن دیگه. ما فرایند اجرای قاعده اینا به صورت لابلا در لابلای صحبتاشون مطرح. در هر صورت تسلط بر حکمت و شریعت موضوع تعارض را منتفی میکند عادتاً، این مطلبه. یا در کتابای اصولی ما اینو گفتن یا نگفتن. اگه نگفتن جا دارد که در روش اجرای این قاعده به این توجه بشه. این یک، این قاعده، این روش هم که داریم میگیم تو همه جا هستا، نه فقط در بحث‌های فلسفی. یعنی اگر به دو روایت متعارض رسیدید، اقوا دلیلاً مقدم میشه. ولی قبل از این که بگی اقوا دلیلاً، اول خوب بفهم چی گفتن دو تا روایت. بعد از اینکه خوب فهمید دو تا روایت چی میگن، بعداً این خوب بفهم را اصولی‌ها مفروغ عنه گرفتن. خب بالاخره خوب که باید بفهمید دیگه چی میخواد بگه. در روایت ولی بعد از اینکه خوب فهمیدی هر کنشون که حق و دلیلن بود مقدم کن بر دیگری. این که خوب بفهم اگر تو تدوین نیاد خیلی از وقتا در مقام اجرا آدم نمیدونه چه کار باید بکنه و همین موجب شده است که بسیاری از افرادی که دارن علم اصول میخونند انگیزهی برای خوندن علم اصول ندارند، چون که اصلا این زندگی نمی کنند با علم اصول، چون این الگوریتم نیومده، این فراینده نیومده است. هنگام تعارض بدوی تعجیل در انصراف صحیح نیست، زیرا به حسب واقع فرضهای مختلفی وجود داره که یکی از اونها مطابق با حقیقت دین نبودن ظهورات. خب این یکیشه، درسته مطابق نباشد ما ظهور منصرف میکنیم، ولی فرضهای مختلفی هست که یکیش این است که این ظهور مطابق با واقع نیست، ولی یکیش هم این است که اساسا ربطی به هم دیگه ندارن. حالا این مسئله اعاده معدوم به عینه از این قبیل است. اصلا صحبت توی این نیست که ما روایات رو بخواییم منصرف بکنیم، نه، روایات اونایشون که نادر معاده است اساسا ارتباط به این مسئله که ما داریم صحبت میکنیم ندارد. شریعت مقدس میگه انما تنتقلون من دار الى دار. حالا اگر شما تصور کردید که این تنتقلون من دار الى دار همون اعاده معلوم به عینه هست، نجات آن است که دقیقا تصور نشده، ولی اگر تصور بشه که متوجه میشید که اساسا این عاده معلوم به اینه. حالا عبارت ملاحظه میفرمایید. وقد اقاموا على ذلك حججا هي تنبيهات بناء على ضروريه المساله منها انه لو جاد للموجود في زمان ان ينعدم زمانا ثم يوجد بعينه في زمان اخر لازم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال لاستلزامه وجود الشيء في زمانين بينهما عدم متخلل. اینو خوندیم جلسه قبل. و منها انه لو جاز اعاده الشيء بعينه بعد انعدامه جاز ایجاد ما يماثله. این يماثله هوشو بعد بزنید به معاد، نزنید به مبتدا. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون بخواد بگه اگر معاد جایز باشد مثل معاد هم جایز است. چرا؟ چون حکم الامثال فیما یجوز فیما لا یجوز واحد. مگه شما نمیگید معاد جایزه؟ خب بعد مثلش هم جایز باشه دیگه. وقت مثل این معاده میشه مثل این مبتدا، چون این معاده همون مبتدا. وقتی شد مثل میشه اجتماع مثلان، اجتماع مثلان هم میشه اجتماع تمایز و عدم تمایز و تناقض پیش میاد. پس این ما یماثله رو بزنید به همون اون معاده. نه، به مبتدا مبتدا هم هست، مثل مبتدا هم هست، ولی استدلال ما درست در نمیاد. ما استدلال چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز جایز. اینو میخوایم بگیم که چی بگیم؟ که بگیم اگر معاد جایزه پس مثل معاد هم چیه؟ جایزه. خب چرا وقتی به معاد داره؟ ببینید حکم الامثال دیگه، حکم الامثال این چی؟ یعنی مثل معاد دیگه. مگه نمیگید معاد جایزه؟ دقت بکنید، یک کسی میگه معاد جایزه، خب بعد میگیم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز جایز، بعد چی باید بگیم؟ باید بگیم مثل این معادم باید چی باشه؟ جایز باشد ابتداعا، که این به حکم الامثال بشه تمسک کرد، ولی اگر نه بگیم مثل مبتدا که دیگه بعد به این حکم الامثال تمسک نکردیم. دیگه اگه یاری نکرد منصرفش میکنیم. الان همش درباره انصراف ظهور صحبت کردیم دیگه، این استخدامش میکنیم دیگه. میگه که جاز ایجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداعا و هو محال، اما الملازمه فلان الشیء المعاد بعینه و ما یماثله. ما یماثله چی؟ معاد دیگه. من جمیع الوجوه اینا مثلان هستن و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. این بعد به معاد بزنیمش که بعد بتونیم به این حکم الامثال تمسک بکنیم. فلو جاز ایجاده به عینه ثانیاً به نحو الاعاده جاز ایجاد و مثلهی ابتداءن، مثل این معاده ابتداء هم جایز باشه. خب بعد چی میشه؟ میشه و اما استحالت اللازم فالاستلزام اجتماع المثلین فی الوجوده عدم تمیز بینهما و هما اثنان متمایزان، میشه تمایز و عدم تمایز. و منها ان اعاده المعدود عینهی توجب کون المعاده هو المبتدا، لان فرض العینیت توجب کون المعاده هو المبتدا ذاتن و فی جمیع الخصوصیات المشخصه حتی الزمان، فیعود المعاد مبتدعا و حیثیت الاعاده حیثیت العین و حیثیت الابتدا. پس اعاده اتفاق نیفتاده اگر که بخواد به عینه باشه پس دیگه اعاده ای نیست. و منها انه لو جاز الاعاده لم یکن عدد العود بالغا حدا معینا یقف علیه، اگر اعاده جایز باشد که وقت عدد عودش تعین ندارد. اذ لا فرق بین العوده الاولى و الثانيه و الثالثه و هكذا الى ما لا نهایت له کما لم يكن فرق بین المعاد و المبتدا. پس این الان چند تا؟ سه تا میگیم، سه تا، پنج تا، چون سه تا و پنج تا فرق نمیکنه، پنج تا. و تعین العدد من لوازم وجود شیء متشخص، تعین که از لوازم تشخص است دیگه. و ذهب جمع من المتكلمين نظرا الى ان المعاد الذي نتقد به الشرائع الحقه این اعاده للمعدوم است، اینا الى جواز الاعاده. ما از این گفتن نظرا الى این قائل به جواز شدن، میگیم پس یه استدلالشون نقلیه، اعاده معدوم به عینه جایز است. چرا؟ خب چون شرائع حقه حرفی زدن که لازمش اعاده معدوم به عینه است. و استدلوا علیه بانه لو امتنعت اعاده المعدوم بعینه لکان ذلک مال ماهیته او لامر لازم لماهیته ولو کان کذلک لم یوجد ابتداءا، اگه ماهیتش مشکل دارد که پس اولش هم نباید وجود بیاد، او لامر مفارق فیزول الامتناع بزواله، اگرم به خاطر امر مفارق باشد که خوب این امر مفارق که ظاهر شد دیدم، و رد بان الامتناع لامر لازم لوجوده، پس اولا به خاطر وجودش نماهیتش، ثانیاً لازمه وجودش که تشخص است. تشخص قبول نمی کند تعدد را، پس به خاطر ماهیت نیست، به خاطر وجودشه. اینم به خاطر اینکه این وجودی لازمه داره اون تشخص است دیگه. پس لازمه وجودش که میشه تشخص دیگه.
وجود یا لازمه تشخص
عین وجودی؟ عینشه. حالا که لازمه شد تحریدن دیگه. لال ماهیته و اما ما نتقد بهی از شرایع الحقه فالحشر و المعاد و انتقال من نشأت الى نشأت اخرى و لیس ایجادا بعد الانعدام. ما بر اساس همین توصیه هایی که الان اینجاها در بحث روش شناسی مطرح کردیم به خودمون توصیه میکنیم که این که متکلمین گفتن این اعاده معدوم به عینهی جایز است به خاطر معاد، جا دارد تتبع بیشتری بشه، چون ممکنه اینا که گفتن اعاده معدوم به عینه جایز است به خاطر اصل معاد نباشد، به خاطر بعضی از گزاره‌هایی که در لابلای این بحث معاد مطرح شده باشه دیگه، نه خصوص معاد که انما تنتقل من دار الى دار. الحمدلله
این مسالت لازم خلال سیزام شما مثلین به وجود عدم تمیز بین همه و همه زمان که این سیزال که سرمایه یعنی در این همه مقدر یعنی سقرا خوبه میشنن برای میتوانند که در نهایت اون چیزی که باعث بطلان میشه اینه که برها